سلام بینندگان ارجمند برنامه های رادیو آزادی، امروز چهارشنبه 9 ایول است. شما را با دیدن نشر نو برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. سرخطی موضوع اساسی این نشر از این قرار است: پرونده جنایی 19 گمانبر در حمله به تالار کروکوس ولایت مسکو که اکثرشان شهروندی تاجیکستان هستند در دادگاه حربی محاکمه می شود. معلوم نیست جریان مرافع باز خواهد بود یا پوشیده. ترامپ گفت از پوتین خوشنود نیست و اشاره کرد که برای سرکشی رهبر روسیه از ختم جنگ در اوکراین به این کشور اسلحه دفاعی می فرستد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند.
یک راننده ماشین سیاه شیشه در تاجیکستان ادعا دارد که ناظران بازرسی دولتی او را ناعادلانه در حجم بیش از 9000 سومانی جریمه کردند.
در اونجا و یا بیگان سم چهار پولی پیشنهاد میکنم و یا من حتما اونجا جواب میدادم.
پرونده گمانبران حمله به کروکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شده است. با اطلاع خبرگزاری رسمی تاس قرار است در کرسی عیبدار شونده ها 19 گمانبر حاضر شوند که اکثرشان تاجیکستانیان می باشند. روسیه گفت گمانبران عضو گروه شاخه خراسان دولت اسلامی بوده با منفعت اوکراین عمل می کردند، ولی اوکراین این اتهام را کاملا به اساس نامیده است. حامیان حقوق حبس گمانبران را با شکنجه های بیرحمانه چون پایمال کنی وحشتناک حقوق انسان محکوم نمودند. جزئیات دیگر در مطلب از همکارم محمد وفا ریزازاده.
با اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبر حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال به دادگاه دوم حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگورسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن میماند این از که آیا مرافع به طور باز برپا می شود یا بسته. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثران شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تأمین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر بر رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جلسه اعضای حکومتش در کاخ سفید گفت که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ناراضی است. با قول پرزیدنت آمریکا، پوتین برای ختم جنگ آماده نیست. ترامپ حالا به فکر جاری کردن تحریم های نو ضد روسیه می باشد. او روز سه‌شنبه از جمله گفت که پوتین هرچند بسیار خوشمعامله است، اما سفسطه زیاد میگوید و در اصل انسان‌های بسیاری را میکشد. ترامپ که ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجیش نامیده بود، وقتی آخر درباره پوتین با لحنی دیگر صحبت میکند. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه میدهد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتیش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی‌دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه میکند. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم های نوی ضد مسکو می باشد. پنج روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایول در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. اکثرشان سربازان او میباشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته میشود.
این سخنها یک روز بعدی آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگرس از جمله اعضای حزب جمهوری‌خواه قطع کمک‌های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند.
ما میخواهیم سلاح‌های دفاعی بفرستیم، چون پوتین با انسان‌ها مناسبتی درست ندارد، او بسیاری‌ها را میکشد. از این رو ما برخی سلاح‌های دفاعی را به اوکراین میفرستیم و من قرارش را امضا کردم.
هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می شود. مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1 میلیون نفر و از جانب اوکراین به 400 هزار نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ینوار امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سر کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم‌های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم های الاوگی بالای روسیه و تعرفه های جزا دهنده به کشورهایی را میدهد که به مسکو در این جنگ یاری میکنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم های نو بالای روسیه خودداری کرده، گفته است که این چاره ها گفت و شنید صلح را به هم میزنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه ای نمیدهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد و گفت ما تحریم های لنسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.
پهن شدن خبر احتمالی اخراج همه پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میان آنها شده است. بعضی رسانه های محلی افغانستان امروز با استناد به منبع های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسما در این باره اظهارات ندادند و مهاجران افغانستانی از سرنوشت خود نگران هستند. مولا رجب یوسفی و برات یوسفی تلاش کردند موضوع را روشن کنند.
تلویزیون آمو و برخی رسانه های دیگر افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دوام 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی یک پیام خطی به طور گسترده پخش شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. ما برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کردیم، اما تا لحظه پخش این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزاده در شهر وحدت با چند مهاجر افغانستانی صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازه ها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی به آنها نگفتند. سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها چندین مراتب از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه آمار آخری سازمان ملل در تاجیکستان تخمینا 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک ساکنی دوشنبه از بازرسان افتمبیلی شکایت دارد که به گفته او ناعادلانه جریمه اش کردند. به گفته او به سری ماشین سیاه شیشه او سرزده است که باید اجازتنامه مخصوص داشته باشد. فرنگی سیدوه میگوید با وجود پرداخت قیمت اجازتنامه توسط نظام پولی الکترونی، خادمان بازرسی او را در ساختکاری گناهگار میکنند. سیدوه میگوید خود را حق میشمارد ولی نمیداند چگونه از حقوقش دفاع کند. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و امیر سویف.
فرنگی سیدوه ساکن شهر دوشنبه از عمل دو نظیر راه شکایت دارد. به گفته او نظیران به اساس برای نداشتن اجازتنامه سیاه شیشه تنیروفکا بیشتر از 9000 سومانی جریمه اش کردند.
اویده همی تنیروفکا معمو شد. تنیروفکا ما کیتانس داشتم، همه اوجتو داشتم، همه خاکی کریشو قتیم نبود، کریشو نصف نبود در تنهی ماشین، قتیم هم نبود. بعد من پیشنهاد کردم کریتانسی که در سیستم سمارت پی سپردگی هستیم، او زیر همه خیلی سیستم وارد کردیم، سیستم سمارت پی. و پیشنهاد کردم و یا این چیزا رد کردن، گفتن که این فلسفی، این نادرست، این ساختگی.
سیدما میگوید تلاش‌هایش برای اثبات حق بودنش به نتیجه انجام یافت.
مفتو شما اول سنجید فهمید، خواهی اگر ایجا اگر کم بوده از طرف من باشد، شما حق دارید که ماشینی منو محکم کنید. لیکن من که سپوردگی هم همی چیزا شما حق ندارید ماشینی منو محکم کنید. حالا اونکه سیستم سمارت پی شما کار نمیکرد، این مشکلات شما، شما باید کار کند در سیستم سمارت پی تو. خلاصه شده من منقشه اونجا و کشیر زیادی شد، گفتم برای محکم میکنه.
میگوید از برخورد دو ناظران راه معلوم بود که به بحث و دعوای بیشتر پول پیشنهاد میکرد رها میشد، ولی او پرداخت جریمه رو افضل دانست.
اگر من در اونجا و یا بیگان سم چای پولی پیشنهاد میکرم و یا من حتما اونجا جواب میدادم.
روز 3 ایول مسئولان بازرسی دولتی اوتومبیلی ادعای فرانگیز رو به اساس خواندند و تاکید کردند که او بیش از 4 ماه بدون اجازتنامه سیاه‌شیشه ماشین رانده است. در این نهاد از شرح بیشتر خودداری نموده گفتند که برای گرفتن اجازت صحبت باید اول به وزارت کارهای داخلی نامه رسمی فرستاده شود. فرنگی سندهای رسمی از جمله رسید پرداخت اجازه استفاده واسطه نقلیات با شیشه های سیاه را دارد. میگوید از راه بحث های دادگاهی شاید وقت زیاد لازم می شد تا ماشینش را از جریمه‌گاه گیرد. حقوق‌شناس شبنم اسکندر بر این نظر است اگر ناظران راه به تحقیق بیشتر به اساس راننده را جریمه کردند باید نزد قانون پاسخ گویند، ولی همزمان تاکید میکند که راننده هم که با بیگناهیش دلیل و باور دارد لازم نیست جریمه سپارد.
در این حالت راننده автомашина میتواند از بالای کارمندان بدعه برای چنین عملشان به پرکاتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان یا سود مراجعه نمایند. همچنین راننده در اساس دلایلهای اثبات کننده یعنی دارای رسید بودجه دولتی 36 داشتنش میتواند با مبلغ 9000 تومانی ضرر رسانده شده را از حساب کارمندان بدعه رویاند.
فرانگیز میگوید حالا امید پس گرفتن مبلغ جریمه را ندارد، بلکه میخواهد اون دو ناظر مجازات شوند و دیگر چنین حالات پیشگیری گردد. حالا میخواهد با رسانه‌ای کردن قضیه بحث را تا دادگاه نیز کشاند.
دادگاه ناحیه سینو در دوشنبه یک فعال سیاسی تاجیک را که سال گذشته از آلمان به تاجیکستان اخراج شد به 8 سال زندان محکوم کرده است. دلمراد ارگاشفی 40 ساله را که 13 سال اخیر در آلمان در کشور اروپایی زندگی میکرد ماه نوامبر سال 2024 به تاجیکستان باز پس فرستاد. فرهاد دادینه فعال مدنی تاجیک در آلمان گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفته است و او با گناه دعوت عمومی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم گردید. تفصیلات این خبر و خبرهای بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. تشکر که با ما بودید و طور گفتم مطالب بیشتر در صحیفه های رادیوی آزادی، در صحیفه های اجتماعی ما هم قابل پیدا است. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید می توانید در بارش از راه زنگ تلفنی نوار ویدیو و عکس و خبر با ما معلومات بدهید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 8 سال زندان پس از اخراج از آلمان سرنوشت فعال سیاسی تاجیک. فرهاد آدینه فعال مدنی تاجیک در آلمان روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفت و او با گناه دعوت عمومی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم کردند. دلمراد ارگاشف عضو پیشینی سازمان گروه 24 است که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی ایلان و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است. با گفته فرهاد آدینایف برعکس محاکمه های زیادی گذشته مرافعی دادگاهی دلمراد نه پس درهای بسته بلکه باز صورت گرفته است. او افزود پیوندان و وکیل مدافع شرکت داشتند، ولی تا کجا عیبنامه را ارگاشف اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. حالا وی در زندان شهر خوجند قرار دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیوندان ابسطار بیر محمد زاده روزنامه‌نگار تاجیک میگوید 4 ماه است که از احوال او خبری ندارند. عبدالکریم پیر محمد زاده برادر روزنامه‌نگار به خبرگزاری از پلوس گفته است بعد از ماه مرد پیوندانشون چند مرتبه برای دیدن پیر محمد زاده به زندان خوجند رفتند ولی مقامات اجازه ملاقات ندادند. نزدیکانش میگن از ماه مرد به این طرف به این روزنامه‌نگار حتی اجازه زنگ زدن به نزدیکانش را نمیدهند. شرح رسمی مقامات در این باره دسترس نیست. برادر ابسطار پیر محمد زاده گفته است از روی شنیدی آنها ماه مرد نمایندگان کمیسی اف به زندان رفته روی خط محبوسانی را ترتیب دادند که قرار بود آزاد شود. برادرم به کمیسی ها میگوید که من بیگناه هم، چرا نام مرا بر روی خط آزاد میشده ها وارد نمی کنید؟ کمیسی چیزی نمیگوید ولی بعد رفتن آنها مسئولین زندان برادرم را جزا میدن. چنان آگاه شدیم حالا در حجره کمری جریموی یعنی شیزو است، گفته است برادر ابسطار پیر محمد زاده. رادیو آزادی تلاش دارد شرح رسمی مقامات در این بار را به دست آورد. پیر محمد زاده ماه دکمبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد، اما خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد از بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیزه را بر دوش بگیرد. در دادستانی کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده به سال‌های طولانی زندان محکوم کردند. طلب سازمان‌های حامی حقوق برای آزادی خبرنگاران تا این دم نادیده گرفته شده است. دادگاه بین المللی جنایی در گاگا حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبری طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی حکومت این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشر از نوع آزار و اذیت به دلیل های جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. دادگاه در خبرنامه که روز 8 ایول نشر کرد این دو تن را متهم کرد که به طور مستقیم یا صادر کردن دستور سببگار جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر اساس جنایت شدند. دادگاه گفته است که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آزار و اذیت سیستماتیکی علیه زنان، دختران و دیگر افراد به دلایل جنسیتی یا سیاسی جنایت علیه بشریت به شمار می رود. در ادامه آمده است که این آزار و اذیت ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوگست سال 2021 علیه دختران، زنان و دیگر افرادی که با سیاست های جنسیتی طالبان موافق نبودند و همچنین علیه کسانی که از حقوق های زنان و دختران پشتیبانی میکنند جاری شده است. دادگاه بین المللی جنایی در این اعلامیه گفته است که طالبان سیاستی را عملی کردند که باعث نقض شدید حقوق و آزادی های سیاسی غیر نظامیان شده است. دادگاه افزود است که طالبان با آنکه محدودیت ها را به طور عمومی جاری کردند، اما زنان و دختران به طور مخصوص به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفتند. این محدودیت ها شامل محروم سازی سیستماتیکی از حق تحصیل، آزادی رفت آمد، بیان، باورهای دینی و حریم خصوصی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این حکم دادگاه بین المللی جنایی گفت که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و ادعا کرد که رهبرانشان عدالت را طبق شریعت اسلامی در افغانستان تطبیق می‌کنند. در نیمه اول سال روان 91 نفر در تاجیکستان غرق شدند. در این باره عارف ناظمیان نماینده کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است. به گفته ناظمیان تعداد غرق شدگان در قیاس به 6 ماه اول سال گذشته 5 نفر بیشتر بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده در خبرنامه از ساکنان درخواست کرده است که فرزندانشان را از آبازی در جایهای منشوده باز دارند. با وجود این تاکیدهای مقامات همه ساله در کول و دریاهای تاجیکستان ده ها نفر به خصوص نورسان جوانان غرق می شوند. یک شکایت ساکنان در پایتخت این است که مکانهای آبازی گران است و نورسان در روزهای گرم مجبور می شوند در جایهای خطرناک آبازی کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین باها
درو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گلخوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
پرونده گمانبران حمله به کراکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. با اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبری حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال به دادگاه دومی حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگارسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. دفتر مطبوعات دادگاه گفته است که در دوام یک ماه آینده مسئله های وابسته به جریان دادگاه بررسی می شوند، ولی از حالا معلوم است که این پرونده را کلیگی عبارت از سه دادرس محاکمه خواهند کرد. ایرینا جرنا و سخنگوی دادگاه و تاس گفته است که سنه شروع مرافعه دادگاهی هم 30 روز بعد معلوم می شود. پرونده حمله به کراکوس سیتی هال که اکثر گمانبران آن تاجیکستانی ها می باشند 450 جلد دارد. منبع نوشته است که دادگاه باید محلی برگزاری مرافعه را تعیین کند، چون که تالارهای دادگاه دویم حربی مسکو توان گنجایش همه اشتراکداران مرافعه را ندارند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن میماند این است که آیا مرافعه به طور باز برپا می شود یا بسته. این قرار هم پیش از شروع محاکمه قبول خواهد شد. جرناوا گفته است که قانونگذاری اجازت می دهد که مرافعه به طور پوشیده از چشم جامعه و مطبوعات برپا شود و یک دلیلش تأمین امنیت اشتراکداران مرافعه دادگاهی می باشد. دادگاه گفته است در مرافعه 19 اشتراک کننده و شریکان جنایت حاضر خواهند شد. اینها فریدون شمسی‌دین، دلیرجان میرزایوف، محمد صابر فیضوف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، امید جان سالیف، مستقیم سالیف، شهرام جان گدایوف، زبیدالله اسماعیلوف، حسین حمیدوف، محمد زایر شریف‌زاده، یعقوب جان یوسف‌زاده، لطف‌الله نظریمت، جمعه خان قربانوف، حسین میدوف، جبرائیل اوشف، علیشیر قاسموف، اینچنین اسرائیل دیلاور و امین جان اسلاموها. خبرگزاری تاس می نویسد که اسم همه آنها به فهرست تروریستان وارد کرده شده است. در خبر از قول دفتر مطبوعات دادستانی کل روسیه آمده است که دو گمانبر دیگری شرکتدار این حمله شهروندان تاجیکستان بوده در جستجو قرار دارند. در پرونده نوشته شده است که آنها با منفیت رهبریت سیاسی اوکراین عمل کرده در خاک روسیه فعالیت سه گروه مربوط به شبکه خراسان داعش را تشکیل نمودند و به احساسات دینی چند از این متهمان فشار آورده اجرای حمله تروریستی در مسکو را امر دادند. حکومت اوکراین این اتهام مسکو را همیشه رد کرده بی اساس نامیده است. شریکان جنایت اسلاموها و قاسموف به تروریستان پول فرستاده خانه و ماشین فراهم کردند. میدوف، اوشه و دیگرها سلاح و مهمات آماده نمودند. سالیوها، اسماعیلوف، گدایف و حامیدوف سلاح و مهمات را به اجرا کنندگان حمله رسانیدند، گفته شده است در خبری رسمی. حمله به تالار کنسرتی کراکوس روز 22 مارس پارسال رخ داد و روزی بعدش خادمان حفظ قانون از بازداشت 4 اجرا کننده احتمالی خبر دادند. چند بعد گفتند که خسارات 6 میلیارد دلار را تشکیل داد. حمله به تالار کنسرتی در مسکو برابر با آنکه از نظر تلفات جانی و پیامدهای برای مهاجران و شهروندان تاجیکستان در روسیه عاقبت‌های وحشتناک داشته است، برابر با این یک پرونده پیچیده و پر از پرسش و آمیخته با موردهای فراوان نقض قانون و پایمالشوی حقوق انسان باقی میماند. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثرا شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تامین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر به رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند، در حالی که در داخل تاجیکستان مقامات تفتیشاتی به همتایان روسشان امکان صحبت و بازپرسی نزدیکان گمانبران را فراهم نمودند. هنگام بازداشت گروه اولی با نام اجرا کنندگان این جنایت، به قول حامیان حقوق آنها به طور نمایشگارانه مورد شکنجه های بی‌رحم و وحشتناک قرار گرفتند که توسط تلویزیون هم آشکارا نمایش داده شدند. پرونده از آغاز به طور یکجانبه و پوشیده بررسی می شود و از همین خاطر هم پرسش های زیاده در زمینه واقعی بودن اتهام زیدی همین بازداشت شده ها باقی می ماند. یک پیام سنگین این حمله جاری شدن تغییرات سنگین در قانونهای مهاجرت و از خاک روسیه اخراج شدن ده ها هزار مهاجران کاری گردید.
ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. ای دوست بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تا ما چون ترانه آغاز شبه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
چند پیش هنگامی که فرمانده ارتش پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجی و استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا ملاقات میکرد، همپیمان منطقوی پاکستان ایران تحت حمله های سخت اسرائیل رقیب اساسی پاکستان ولی شریک صادق آمریکا قرار داشت. در میان تنش های فزاینده منطقوی دو رویداد اخیر بازی پیچیده شطرنج دیپلماتی را نشان داد که پاکستان با آن روبرو است، کشوری که تلاش میکند در میان رابطه ها با قدرت های رقیب، اختلافات مذهبی و منافع رهبردیش در منطقه توازن ایجاد کند. در منطقه ای که همیشه با رقابت های اقتصادی، تغییر همپیمان ها و مناقشات های غیر مستقیم گرفتار بوده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پاکستان همیشه با تصمیم گیری های دشوار برای نگه داشتن توازن میان رابط با ایالات متحده و چین روبرو بوده است، اما مدیریت رابطه ها با ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه در بسیاری از زمینه ها برای اسلام آباد کار دشوارتر به حساب می آید. بمباران 12 روزه ایران از طرف اسرائیل و ایالات متحده برای محو تأسیسات اتمی و نظامی ایران معادله سیاسی را برای پاکستان پیچیده تر کرد، به خصوص هنگامی که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیداری بی سابقه روبرو با دونالد ترامپ بیش از 2 ساعت گفتگو داشت. از این دیدار جزئیات چندان بیرون نامد، بجز از اشاره منیر به قدردانی زیادی پاکستان از تلاش‌های دیپلماتی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری 4 روزه بین این کشور و هند در ماه می. کاخ سفید از این هم کمتر اطلاع داد. درباره این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، با نشر بیانیه کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ از دیدار با آسیم منیر افتخار دارد. سحر خان، تحلیلگر مستقل آسیای جنوبی، در یادداشت برای شورای اتلانتیک نوشته است: پاکستان اکنون با چالش دشواری روبرو است، یعنی طرفداری از ایران بدون تحریک دادن دو حامی اساسی مالی خود یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی و هم بدون ایجاد تنش با ایالات متحده که پاکستان میکوشد رابطه‌هایش با آن بهتر شود. درگیری بین ایران و اسرائیل از رویدادهای انگوش شماری بود که اکثریت مسلمانان سنی مذهبی پاکستان از ایران عمدتاً شیعه مذهب حمایت کردند. انگیزه که از این ضرب المثل برمی آید، دشمنی دشمنی من دوستی من است. اگرچه اکثر پاکستانی ها اسرائیل را پس از این دومین دشمنی بزرگ خود می شمارند، بسیاری از آنها عین زمان نسبت به ایران احساس همدردی ندارند و عمدتاً به دلیل اختلافات مذهبی. در پاکستان گروه های سنی تندرو غالباً شیعه مذهبان را کافر می خوانند و عین نظر نسبت به سنی ها در طرف دیگر نیست است. حدود 80-85% اهالی 250 میلیون نفری پاکستان سنی هستند. در میان اهالی ایران از 90-95% را شیعه مذهبان تشکیل می دهند. پاکستان به طور خصوصی نگرانی های را درباره نفوذ ایران بر شیعه های پاکستانی به ویژه در منطقه قبایل نشینی کرم در ولایت نوامنی خیبر پختونخوا و در جلجت بلتستان بخشی از منطقه کشمیر ابراز کرده است که از سال 1947 میان هند و پاکستان و از سال 1959 هند و چین سری آن دعوا دارند. ایران است چنین می شمارد که پاکستان از جیش العدل یک گروه نیمه نظامی ضد شیعه مذهبان و ضد ایرانی حمایت می کند. این گروه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران فعالیت دارد. مرز دو کشور هم 900 کیلومتر را تشکیل می دهد و بسیار وقت صحنه قاچاق انسان و مواد مخدر است. با وجود فراز و نشیب ها، رابطه های پاکستان و ایران به طور عمومی با ثبات مانده است و دو کشور در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از یکدیگر حمایت می کنند. اما نگه داشتن توازن در رابطه ها با ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سخت مهم خاور میانه، برای پاکستان مرکب و پیچیده تر است. مایل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز